أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. در سوره مبارکه جاسیه که در مکه نازل شد و جزء حوامی و هفتگانه است که معارف دین و اصول دین مطرح است، بعد از بیان بحثی از مسائل توحید و وحی نبوت، مسئله شریعت و دین را مطرح میکنه. یه راهی صراط مستقیم و این شریعت راهی است، ورودی است به اون صراط مستقیم که کاده الی رب است و به لقاء الهی میرسد. فرمود ما همه امم را از صراط مستقیم برخوردار کردیم چون جعلنا لکل شرعتا و منهاجا. و اما چون بنی اسرائیل بیش از امم دیگر محل ابتلا بودند و هر روز فتنه جدیدی از اسرائیلی ها علیه اسلام بود که فرمود لا تزالو تتلعو علا خائلت منهم، همواره این اسرائیلی خیانت میکنن و تو آگاهی می با اینکه تو در قله وحی نبوتی، اونا از خیانت دست بردار نیستن. لا تزالو تتلعو علا خائلت منهم، هر روز نقشه میکشن. رضا قصه بنی اسرائیل در قرآن بیش از امم دیگر است. فرمود ما به اونها چند چیز دادیم که اصلش هم اون تورات و انجیل و زبور این هاست. البته بعضی از این کتاب ها جامع احکام حقوقی و عبادی و معاملات و معارف هستند، بعضی ها در حد زبور و موعظه هستند. فرمود ما از بنی اسرائیل را کتاب دادیم، تورات و انجیل و اونها، و حکم و حکم حکومت دادیم، یک حاکمیت دادیم، حکمت دادیم به برکت معارف همون قرآن، دو نبوت دادیم به انبیاء اونها در اثر همون کتاب و معجزات که به انبیاشون دادیم، و از نظر روزی های ظاهری هم اونا را از فضائل فراوانی برخوردار کردیم، روزی های فراوان دادیم. آمدن به شام در این سرزمین بهرهای فراوانی بردن و نسبت به مردم عصر خودشون از فضیلتی برخوردار شدن، من حیث الکتاب و نبوت و الحکم و آیات الهی، معجزات فراوانی به موسی کلیم دادیم. از نظر کثرت نبوت این فضلناهم علی العالمین نسبی نیست، نفسی است. از در فضائل شخصی البته نسبیست نه نفسی، لکن کمتر گروهی مثل اینها به فساد و خونریزی و توطئه و خیانت مبتلا شدن. برای اینکه ذکر خاص بعد از عام است، این معارف تو همون کتابه. در جریان به قتل همون انبیاء مال اینهاست، یقتلون النبیین به غیر حق مال این هاست. هیچ امتی مثل اینها پیامبر کشی نکردن، هیچ امتی مثل اینها اختلاف نداشتند. وجود مبارک کلیم حق فرمود لمت اذوننی وقد تعلمون انی رسول الله، برای شما مسلم شد که من پیغمبر خدا هستم، چرا من آزار میکنید؟ نه تنها برای فرعون ثابت شد که موسی کلیم نبی خداست، برای بنی اسرائیل هم ثابت، برای افراد تبهکار اسرائیلی هم ثابت شد. به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والبصائر، برای تو مسلم شد که اینا معجزات الهی است. قرآن هم تعبیر کرد که به جهد و بها واستيقنت انفسهم، برای اینا 100% روشن شد که اینا معجزه است و موسی کلیم الله و رسول الله است. اما قبلا شاید ده ها بار در همین مسجد روشن شد که ممکن است یک عالم یا روحانی یا غیر روحانی یه مطلب بر او 100% روشن بشه که حقه، ولی معصیت میکنه. سرش اینه که با موعظه و نصیحت این امر حل نمیشه. اخلاق علم است، مثل موعظه نیست که آدم خوب باشه. تا آدم ندونه که منشأ تصمیم گیری چیه، خیال بکنه هی آیه بخونه هی روایت بخونه مشکل حل میشه. ما یه متولی در درونمون داریم که مسئول اندیشه و ادراک و برهان است که جز مال اوست، که کار حوزه و دانشگاه همینه. یه شعنی کاملا، یعنی کاملا جدای از دستگاه علم داریم که او مسئول عزم و اراده و تصمیم و فعالیت و کوشش و عمل است، کاملا مرزش جداست. حالا یک کسی عالم بود و معصیتیت، شما هی آیه برش بخونی، خودش رو آیه رو گفته و تفسیر کرد و کتابش هم نوشته. مگر علم تصمیم میگیره؟ ما یه دستگاهی داریم که مسئول علم و اندیشه است، فکر است در ظاهر بدن مثل چشم و گوش. یه دستگاهی داریم که مسئول حرکت و کار است مثل دست و پا. این مقسم 4 قسمم چون چندین بار تکرار شد دیگه بازگوره میکنیم. 4 قسمم زیر مجموعه این مقسم است. یه قسمش اینه که انسان چشم و گوشش سالمه، دست و پای او فلجه، این مار و عقرب رو میبینه، تردید نداره که این مار و عقرب است. اما چشم و گوش که فرار میکنه، دست و پا فرار میکنه، او ویلچریه. حالا شما به کسی که ویلچری است هی عینک بده، هی میکروسکوپ بده، هی تلسکوپ بده، هی ذره بین بده، این مشکل علمی ندارد، این میبینه ما را عقرب رو. مگر علم فرار میکنه؟ اون ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان فرار میکنه که در بحث جهاد اندرونی، جهاد اوسط گرفتار حبس شد و شکست خورد. این ویلچریست، این عقل عملی، این کمین عقلن اسیرن تحت هوان امیر بیان نوران است امیر سلام الله علیه، این محور ارادش ویلچریه. شما هی آیه بخون، مثل این که آدمی که ویلچریه هی به او عینک بده، ذره بین بده، دوربین بده، میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، او مشکل علمی نداره. شما به کی داره موعظه میکنی؟ این خودش کتاب نوشته در این زمینه. ما تا خیال میکنیم که موعظه علم نیست، اخلاق علم است، از فقه و اصول قویتر و غنیتر است، زیر مجموعه فلسفه است. تا ما ندونیم محور تصمیم کجاست، تا ندونیم کی حرف آخر رو میزنه در درون ما، اون کار حضور دانشگاه نیست، این فقط به ما علم یاد میدن. فرمود ما بنی اسرائیل همه چی دادیم و کلیم حق فرمود برای شما مسلم شد که من پیغمبرم، اینم معجزه است، اینم کتاب الهی است، خب چرا من آزار میکنید؟ این سه طایفه از آیات نشون میده که محور عزم و اراده و تصمیم چیزی دیگر است، مدار تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و اندیشه چیز دیگر. فرمود و جهد و بها و استیقره، این الف و سین تال نظیر استکبره، برای مبالغه است، یعنی 100% یقین داشتن حق با موسی کلیم است. و کلیم حق سلام الله علیه هم فرمود بقید لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات، برای تو مسلم شد. اون طایفه واستيقنت ها، این طایفه لقد علمت، این طایفه لم تؤذننی، این سه طایفه دلالت میکند که ممکن است یه انسان یه جامعه 100% برای او حق روشن بشه ولی عمل نکنه. سرش این است که اونی که حرف آخر رو میزنه سواد نیست. اون العقه که فرمودن ائمه ما عابده به رحمان و کتوسه به الجنان، اون حرف آخر رو میزنه. اون اراده و تصمیم و نیت که بین عزم، عزم یعنی عزم و جزم یعنی جزم، بین عزم و جزم بین آسمان و زمین فاصل است. اخلاق، فن اخلاق این رو ثابت میکنه. با موعظه حل نمیشه، خلاصه با نصیحت حل نمیشه. تا آدم نفهمه کجاش مشکل داره به سراغ درمان او نمیره. تا ما ندونیم در دستگاه درون ما چندین نیرو هستن که حرف آخر رو میزنن، هرگز اصلاح نخواهی میشد. اینجا فرمود اینا مشکل عزمی داشتن، با همه چیز به اینها دادیم، فضل الله علی العالمین شد، اما معذالی از هر جهت کمتر خیانتی به ذهن ایشون رسید که عمل نکنن. چی شد؟ بله خب، اما یک گروه خاصی، یک گروه فراوانی آمدن بساط اونها جمع کردن، یک گروه فراوانی آمدن بساط اونها رو جمع کردن، ولی اونها هم باعث شد که جریان کربلا پیش آمد. اگر اون قتل انبیا نبود، اگر اون کارهای سابقی نبود، دیگه این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که شما چرا کار اسرائیلی ها رو میکنید؟ اونها پیشگام بودن در طرف جهنم رفتن. فرمود به این که و آتیناهم بینات من الامر، این همه معجزات ما بنا داده. اون نه معجزه ای که دیگه حسی بود، یه قدح آب میگرفتن پیروان کریم حق میخوردن آب بود، پیروان فرعون مینوشیدن خون بود، دیگه یه معجزات حسی تجربی روزانه بود دیگه. فرمود آتینا هم بینات من الامر، بعد به جان هم افتادن، اختلاف کردن. اختلافشون بعد العلم بود، اختلاف قبل العلم یه نعمت خوبی است. انسان داره نظریه پردازی میکند ببیند کدوم حقه. خب بالاخره وقتی که نظریه پردازی میکنه اختلاف نظر هست دیگر، بعد وقتی که روشن شد که حق است برابر همون عمل میکنند. این اختلاف بعد العلم است که پایانش جهنم است. فما اختلفوا الا من بعد ما جاء العلم، این بقیه هم بین هم است. در جریانی که ما به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت دادیم، بعضی ها مال مجموع است، بعضی مال جمعی. یه وقت است یه ملتی را پیروز می کند. خب این ملت هر کدام از اونها یه مسئولیت شایسته‌ای دارن به حسب دنیایی، اما در جریان وحی و نبوت اینطور نیست که به اینها داده باشیم. فرمود در اینها ما وحی و نبوت را قرار دادیم. شما آیه سوره مبارکه مائده رو ملازم فرماییم، آیه 20 مائده این است: و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن، در بین شما رهبران الهی و معصوم نصب کردن، اما شماها را هر کدوم رو به خود یه مسئولیتی دادن که مالک ملک شدید. تعبیر جعل فیکم انبیا با جعلکم ملوکا خیلی فرق دارد. و آتاکم مالم یعطی احدم من العالمین، برای که این همه انبیا را در بین شما مبعوث کردن در اثر اون شرارت شما، بدرفتاری شما، پشت سر هم پیامبر نصب کردن. بنابراین این که فضل اللهم شد نه یعنی اینها آدم های خوبی هن. بدتر از اینها شما در قرآن سراغ ندارید. اینها قتل همول انبیا مال اینها بود، یقتلون النبیین مال اینها بود. با شدیدن اون معجزه سنگین عبور از دریا به موسی کریم سلام الله علیه گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. بنابراین فهمود این بود. شما به امتتون بگید که این راه را نرن. تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که این خطر هست که هر سوراخی که این سوسمارای اسرائیل رفتن شما هم برید، هر سراغی که زب اسرائیلی سوسمار اسرائیلی رفته شما میخواد برید، این تو بیانات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. بعد فرمود مواظب باشید که این راهی که اینها رفتن طی نکنید، ما برای شما یه شریعت خاصه قرار دادیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. تو آیه 213 سوره مبارکه بقره هم چند بار گذشت، این بود به اینکه بشرهای اولی به طبع ساده زندگی میکردن، اون کسی نتونه مرده رو چی رو دفن بکنه بشر اولیسته که بالاخره قابیل سقط فی یدی، یعنی برادرش این مقتول مونده تو دو دستش که چیکار بکنه با این. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری، بشر اولی این بود دیگه، تا بهش نشون بده اینجور جنازه رو میشه دفن کرد. این بشر خیلی اختلافات عمیق فکری و امثال اینا رو داشتن، ساده زندگی میکردن، تا اینکه یه سلسله رشد فکری پیدا شد و مسائل حقوقی و حکمی پیدا شد، اونگاه خدا به اصل الله فی النبیین انزل علم و کتاب، اون پیغمبر اولی که وجود مبارک است آدم بود با مواعظ ابتدایی اینا را اداره میکرد و همچنین تا زمانی که کتاب نازل میشود. بعد از اینکه یه همچه صلاحیت پیدا کردن، انزل به اصل الله فی النبیین و آتاهم الکتاب یا انزل فی الکتاب لیحکم فی بینهم فی مختلفو و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اون اختلاف قبل العلم است که اختلاف چیز خوبی است، مثل اختلاف دو نظریه پرداز، و این اختلاف بعد العلم است که بغی است و راه جهنم. در این آیه فرمود به این که فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربک یقضی بینهم. سخن از احباس نیست، سخن از تکفیر نیست، هر کسی کاری انجام داده بر اساس منجع اول مثقال ذره میبینه. در جهاد نفس معناش این نیست که عملهای خوب سابق با عمل بد لاحق حبت میشود، یا عملهای بد سابق با عملهای خوب لاحق تکفیر میشود. تکفیر یعنی عمل صالح بعدی کفاره قبلی بشه اور از بین ببره. حبت اینه که عمل صالح قبلی با عمل بعدی از بین برود. فبود نه حبت است نه تکفیر. من یه عمل مثال ذره خیره یارد در قیامتم انسان نامه عملش میگه ما لحاظر کتاب لا یقادر و صغیرت و لا کبیرت الا، همه اینا هست منتها در صحنه معاد بررسی میشه. بررسی شدن، بررسی کردن نشانه هست که همه اینا هستن. ترازو داشتن اینه، خلط و عمل صالح و آخر سیئه اینه، اعمال را در قیامت سنجیدن اینه، که کی عمل دیوان عملش سنگین میشه کی سبک میشه. پس هم حبت باطل، هم تکفیر باطل، هم هر عملی حق و جهاد نفسانی هم حق. جهاد معناش این نیست که این لاشه ها را از بین میبرن، همه اینا در صحنه نفس انسان خواهد بود. اون وقت فرمود فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اونم همین است، یعنی آثار شکمی برد، نه اینکه اون سر جاش محفوظه این سر جاش محفوظه، مثل توبه کاری با ما ندارن. اگر یه وقتی ذات اقدس اله اراده کرده که آثار اونها رو از بین ببرد، به انسان در صحنه قیامت نشون نمیده. لذا در بهشت مردان الهی که واقعا توبه کرده، اگه اونا که یک دست خوب بودن که حبت سابقه سو ندارن، اونا که سابقه سو داشتن ولی یک دست توبه کردن و جبران که الذین آمنوا و تابوا و اصلحوا و بینوا، توبه خالص کردن، اینا اصلا در بهشت یادشون نیست که تبهکار بودن تا خجالت بکشن. هیچ مشرکی در بهشت یادش نیست که مدت‌ها رو به بت‌پرستی گذرونده، وگرنه میشه برای او درد و رنج و حزن. اگر هر سلام الله علیه یادش بیاید که چه کاری کرده است که برای او جهنمه، اصلا یادش نیست که با پسر پیغمبر چه کرد. این کار فقط از خدا برمیاد، از غیر خدا همچه کاری مقدور، احدی مقدور نیست. حالا برفرض انسان نسبت به انسانی بد بکنه، این انسان مظلوم چقدر میتواند نسبت به ستمکار خودش محبت بکنه؟ اینه که عفو بکنه، احسان بکنه، اصلا بروش نیاره، غیر از این که مقدورش نیست. اما هر وقت اون ظالم این مظلوم رو میبینه شرمنده است و این مظلوم بخواهد از دل او در بیاره مقدورش نیست، از غیر خدا یا از غیر خدا این کار ساخته نیست. اما ذات اقدس اله صحنه این ستم رو از دل او بر میداره. اصلا یاد مبارک سلام الله علیه نیست که با پسر پیغمبر چه کرد. اگر اون یادش بود برای او جهنمی بود. و تو روایت از وجود مبارک حضرت سوال میکنن که چجور نوح تو بهشت است لذت میبرد پسرش تو جهنم، این چه لذتی؟ فرمود اصلا یادش نیست پسری داشت و کافر بود. این کار خداست. این که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل رو برمیداره، سابقه سوء رو برمیداره، کینه رو برمیداره، حسد رو برمیداره، رفتار زشت رو برمیداره. این یک تمثیل است و نه تعیین. فرمود اون چه که در دلهای ایناست ما کاملا شستشو میکنیم، با قلب فرشته منش وارد بهشت میشوند. وگرنه این بت پرستایی که ها شدن ابازر و مقداد شدن، ابازر شدن، عمار شدن، این همه اگر یادشون باشه در قیامت در بهشت که سالیان متمادی در برابر بت سجده میکردن، این که برای اونها دردآوره. همه کفاری که ایمان آوردن اگه یادشون باشه که سالیان متمادی معصیت گذرانده بودن که برشون دردآوره. این کار فقط از خدای سبحان ساخته است، از غیر او احدی ساخته نیست. بله دیگه. اما در اون صحنه وقتی که خلعت و عمل صالح شد در صحنه موازنه که به نزع و موازین القسط، از اون بعد دیگه کاملا تصفیه حساب میکنند. تا تدهیر محض نشه و قلب شفاف نشه وارد بهش نمیشوند. و نزع ناما فی صدوره من غل، بعد وارد بهش میشوند. طیب و طاهر که شدن وارد بهش میشوند. تو صحنه قیامت همین نگرانی هست، استراب هست، خجالت هست، شرم هست. به همین است. یعنی وقتی که اینها اونا رو اصلا اینا برای کفر قربانی میکردن، عبادت میکردن، وقتی گرفتن به قدم لا الا ما عملو من عمله و جلا و هبا منصورا، این اثری نبود، منتها چوب شدارن میخورن. یه وقت از انسان در برابر یک کار حقی خدماتی انجام میداد، خب میبینه. اما یه وقتی تو تاریکی تیر رها میکند، این جایی نمیرسه. این در برابر سنگ و چوب سالیان متمادی خضوع کرد، این که هوای منصور است، این اثر نمیبیند. ایرای که اما آثار تلخش رو البته میبیند. این کاری نبود کرده، این تو تاریکی تیر انداخته، چی رو میخواد ببینه؟ یه معدومی رو پرستش کرده، چیزی که نبود، سنگ و گل بوده که معبود نبود. که تعبیر قرآن کریم این است که این چیزهایی که شما اینها رو میدونید اسمایی است که جعلت هم اسما، فقط یه اسمی مسموست. اینا که شما رب نامیدید اینا اسمایی است به مسما. این کلمه رب یک راست با بای مضاعف، این لفظ است، یه مفهومی تو ذهن دارد اما زیرش خالیه. وقتی شما به بتخانه میروید این رب بر هیچ کدام از اینا منطبق نیست. لذا میشه اسما، اون جلت هم اسما، اسمی بی مسماست. بر هر کی بخواد تطبیق بکنه تطبیق نمیشه. تعبیر قرآن کریم است که شما یه اسمی قرار دادی، اینا مسما ندارد دیگر. خب بنابراین این اون چرا که شما کردید تیر به هوا بخورد، تیر به هوا که مقصد نمیرسد. فرمود فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربک یغزی بینهم یوم القیامه. تمام داوری ها به حق برمیگردد در مراحل اختلاف، هر اختلافی از هر ملت و نهلتی که باشه در روز حق خدای سبحان داور است. چه اختلاف مکتبی باشه، چه اختلاف علمی باشه، چه اختلاف عملی، این مال گذشته. چون لکلن جعلنا شرعتا و منهاجا، برای شما هم شریعت و منهاج قرار دادیم. ثم جعلنا که علی شریعت من الامر، به امتانت بگو به سرنوشت اسرائیلی ها مبتلا نشوند. فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، در قبال شریعت حواس از نظر عمل، در قبال شریعت جهل است از نظر علم، از نظر دانش شریعت علم است، از نظر ارزش شریعت حق است. در قبال اون حق میشه هوا، در قبال اون علم میشه لا یعلم. فرمود فتبع ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اینا که بیراه میروند و با هوا دارن زندگی میکنن، پیرو به اینها نباش. چرا؟ ولی کاری از اینا ساخته نیست. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا. کار به دست رب العالمین دیگه، به جای خدا کاری اینها انجام بدن، مشکلی از مشکلات تو را حل بکنن، این چنین نیست. یا به تو آسیب برسانن، اون هم نیست البته. حالا اینجا در سوره نفع است، لن یغنوا عنک من الله شیئا. خودشون هم ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعضن، که برخی ها ناصر دیگرن، یعنی کمبودی دیگری رو حل میکنن، بعضی ها ولی یک دیگرن، تمام کارهای دیگر انجام میدن. اما این نصرت به ولایت، ظاهرش نصرت به ولایت است، باطنش عداوت است. که الاخلا و بعضهم یوم بعضن عدو لبعض. چرا؟ برای که این ظاهرش ولایت است، باطنش عداوت. ظاهرش نصرت است، باطلش عداوت. چون در راه باطل یک دیگر را یاری میکنن دیگر. اگر در راه باطل یک دیگر را یاری میکنن، ظاهرش نصرت است، باطلش خذلان. ظاهرش دوستی است، باطلش دشمنی. نزد فرمود الاخلاء یومئذین بعضهم عدو لبعض. فقط متقین، افراد با تقوا دوستیشون، ظاهرش دوستی است، باطنش هم دوستی است دیگر. چون مشکل یکدیگر رو در راه حق حل میکنن، اونا مشکل یکدیگر رو در راه باطل حل میکنن. کمک به باطل، باطل دیگه. پس این دوستی که اینها باند یکدیگرن، به حسب ظاهر دوستی است، به حسب باطن دشمنی. این یک اصل. و قیامت ظرف ظهور باطن هست. این دو اصل. باطن اینها که عداوت است روشن می شود. جزا کل ما دخلت امتون لعنت اختها انس است. اینجا فرمود ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اما والله ولی المتقین. گاهی انسان بخشی از کارها را خیال میکنه خودش انجام میده، بقیه رو میخواد با دعا حل کنه. ولی یه قدر که جلوتر رفت، تحت ولایت الله شد، خودش میشه مأمور کار او، تمام کارهای او را با اختیار او ذات اقدس اله اداره میکنه. اگر گفتن سماوات را برای شما مسخر کردیم، هم سماوات سپهری و نجومی را مسخر میکند که انسان از اون را بهره میبرد، که شما میبینید انسان الان به این فکر آورد که وزیر آورد چرخ نیلوفری را، هم اون سماوات باطنی را که فقط برای مؤمنان درش باز می شود، اون رو مسخر می کند، فرشته ها رو مسخر می کند، جبرائیل را، اسرافیل را، اینا رو یا برای تعلیم یا برای تعلیم. میکائیل سلام الله علیه که مأمور کیل و رزق است، اون رو مأمور بکند که اقتصاد مقاومتی را در این شهر به دست پاکان و نیکان اجرا کند. این نحو کاری است. جبرئیل سلام الله علیه را مأمور می کند که علوم را به اهلش اعطا کند، فرشته های دیگر اینطوره. حالا یا معل واسطه یا بلا واسطه، اینا را فرمود من برای شما مسخر کردم، هم آسمان ظاهری و اون چه در اوست، هم آسمان باطنی و اون چه در اوست، این را خدا مسخر می کند. لازم نیست که ما تسخیر بکنیم. البته انسان کاملی که علم آدم الاسماء کلها، اون آدم انسان کاملی که امروز وجود مبارک حضرت است، و همون انسان کامل علم انبئهم به اسماء هاولاست، منبئ هست که ما دون تعلیم هست. و اونها اگر صلاحیت عالم شدن را می داشتن، ذات اقدس اله به خلیفش می فرمود یا آدمو علم هم به اسماء هاولا، اما فرمود فرشته عشق ندارد، برو و قصه مخوان. این در اون حد نیست که عالم به اسما بشه، این در حد گزارش فقط میتواند از اسما باخبر بشه. یا آدمو انبئ هم به اسما هاولا، نه علم هم. امروز وجود مبارک ولی است در حد انبئ هم به اسما هاولاست. البته فرشتگان از عرشی و غیر عرشی نسبت به حضرت این معنا رو دارن، اما کسانی که پیروان حضرت مع الواسطه فیض ببرند، فرمود الله ولی المتقین، این هم بصیرت افزایی دارد، هم راهنمایی دارد، هم رحمت خاصه دارد. از نظر اینکه لطف ویژه الهی است، رحمت خاصه است. از اینکه گرایش پیدا میشه، میبینید بعضی همین که نزدیک اول ظهر است دلشون میتپد برای نماز اول ظهر، بعضی اهل نماز هستن حالا یا اول یا وسط. خب اینو خیلی فرق میکند، اینکه انسان شیفته نماز اول وقت باشه، شیفته حضور، این چیز دیگه است، این گرایش دیگه، این در همه کس نیست که. بعضی شیفته زیارتن، بعضی شیفته فاطمیان، اینا یه چیز دیگه است. بعضی خب فاطمی عزاداری میکنن، چهار تا قطره اشک میریزن، اما بعضی شیفته باشن، شوق داشته باشن، دلشون پر بکشه، یه چیز دیگه است. اون میشه هدایت. این بصیرت هست، هدایت هست و موعظه هست و علم هست. اما لقوم یوقنون، که قوم یوقنون بحثش در اوائل همین سوره مبارکه حامی یعنی آیه 5-4 گذشت. حالا فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیا و مماتهم. شما شأن نزول این آیه را که ملاحظه فرمایید، بعضی افراد از خود رضای خوش فکر خیال باف خوش خیال، اینا خیال میکنن که مؤمن و کافر یکی ان معاذ الله، میگن خبری نیست، اگر اونجا هم باشه مثل ما دنیا وضعمون راحته. در سوره مبارکه کهف گذشت که اگر قیامتی هم باشه، این شخص میگفت معاذ الله اگر قیامتی هم باشه وضعش مثل دنیا، آخرت ما هم مثل دنیاست. آیه 36 سوره مبارکه کهف این بود که میگفت و ما از اون ساعت قائمتن ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يهابر وكفرت بالذي خلقك من تراب. این چه حرفای یاوه میبافی؟ میگه اگه قیامتی باشه مثل دنیا برای ما مرفهیم. اینطور نیست. اینا خوش خیال بودن که میگفتن اگر قیامتی هم باشه اونجا هم مثل دنیا ما مرفهیم. قرآن کریم تقریبا در 5-6 طایفه از آیات قرآن کریم رو این حرف باطل خط ابطال کشید. اولا برهان، یک طایفه از آیات است که برهان قامه کرد، خدا، قیامت، وحی، نبوت، شریعت، الهی، دین حق است با براهین فراوان، برای اینکه در دسترس همه قرار بگیرد. اون برهان های دقیق عقلی در دسترس دیگران قرار بگیرد. در طایفه ثانیه مثال ها زد، فرمود مگر کور و بینا یکسانن؟ مگر زنده و مرده یکسانن؟ مگر ذل و حرور یکسانن؟ مگر عالم و جاهل یکسانن؟ گاهی مرده و زنده، گاهی ذل و حرور، گاهی کور و بینا، اینا رو مثال زد. هل یست بالاعمال بسیر از ذل و حرور. اینا این بخش را از در علمی تبیین کرد، بعد قصه ها و داستان ها را شروع کرد. فرمود بگه در دنیا مؤمن هرگز در راه نمی ماند و کافر هرگز به مقصد نمی رسد. در بار مؤمن سوره مبارکه طلاق فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود هرگز نمی مونه. ما نمی خواهیم روزی مؤمن رو بهش بدیم، که ما می خواهیم از راهی که اون نمی دونه بهش روزی بدیم تا همیشه او صدا یا اللهش قطع نشه. او خدا فرمود ما الان تمامی ما رو اقرب ها و آیله خدا خرسای حرام گوشت و نجس قطبی و غیر قطبی هم آیله خدا فرمود ما من دابت الا علی الله رزق، اینا آیله منن، برای همه ما سهمیه قرار دادیم. مرغ هوا رو نصیب ماهی دریا. اینکه سعدی میگه از راه بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا رو نصیب ماهی. میبینید این مرغ پر میکشه میاد از درون آبی ماهی رو میگیره. مرغ هوا رو نصیب ماهی دریا. او برای اون لاشخورا روزی بیان کرده، سهمیه بیان کرده. فهو ما من دابت الا علی الله رزقها، آیله منن، حساب کتاب شما منه. کفارم اینجورن. اما فرمود به این که من نمیخوام مؤمن رو اینجور روزی بدم که فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. او کار خودش انجام میده، منم از راه غیب با او رابطه برقرار بکنم، تأمینش میکنم که همیشه این چهرهش به غیب باشه نه به مغازش. یرزقه، همیشه بگه یا الله و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه من حیث یحتسب. او هم مؤمنانه زندگی میکنند. اما در قبال مؤمن فود من اعرزن ذکری فعن لهو معیشتن زن کن، این همیشه در گرفتاریست با داشتن مالهای فراوان، با قرص خواب باید بخوابه بیچاره. این من اعرزن ذکری فعن لهو معیشتن زن کن یعنی فقیر میشه، یعنی تو فشار است بالاخره که با قرص خواب داره زندگی میکنه. او کاملا راحت است، انزل علیهم السکینه، این کاملا در فشار است، این مال زندگی. در هنگام مرگ هم این دوتا آیه هست که فرمون یضربون وجوههم و ادبارهم، ما که نمیدونیم اون بیچاره چه میچشه، که چه سیلی ها که نمیخوره، چه مشت های به پشتش نمیرسه. یضربون وجوههم و ادبارهم، فرشته هایی هستن که سیلی به صورت این بدبخت میزنن، فرشته هایی هستن که مشت به پشت اینها میکوبن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله علیه، یه رساله خوبی داره به عنوان شذرات المعارف. او این آیه رو درست خوب تبیین کرده که فرشته های اون عالم میبینن این با دست خالی روی سیاه داره میاد، محکم به صورتش میزنن. فرشته های این عالم که مسئول این عالم هم میبینن عمر اینجا وقت تلف کرده، جای دیگرانو تنگ کرده، محکم به پشتش میزنن این رو بیرون برن. این بیچاره فشار مرگ روش همین هست. این چیزا که میخوره که کسی نمیفهمه که یعنی دو تا آیه هست دیگر در دو جای قرآن، و یزر از الملاکت و یزرمونه وجوه هم و ادباره هم، یه عده از جلو میزنن چهره های اینا، یه عده از پشت میزنن. پس لا یستوون. وارد برزخ هم که شدن در اونجا هم اینطور نیست که یکسان باشن، در برزخ هم همین مشکلات دارن، تو قیامت همین مشکلات دارن، اون هم که یکی جهنم هستی که بهشت. در این پنج شش طبقه از آیات و طایف از آیات همش فرق است. در گوشهای از این آیات فرمود به این که حالا شما بررسی کنید این آدم خوشخیال که میگوید که اگر قیامتی هم باشد ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، بفهمید که بدبختی هاشو از کجا شروع میشه. در سوره مبارکه نحل این دو قسمت هست. در سوره نحل فرمود به این که ما فرشتگان مؤمنان یه سبک میمیرن و تبهکارا طرز دیگه میمیرن. آیه 28 سوره مبارکه نحل اینه: الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا، اونا تسلیم میشن میگن ما كنا نعمل من سوء، جواب میدن برا ان الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اونگاه بعد نسبت به مؤمنین که میرسد آیه 32: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنته. ما هیچ لذتی، مرحوم کلین رضوان الله علیه تو کتاب جنایز کافی نقل میکنه، هیچ لذتی در تمام مدت عمر مؤمن به اندازه لذت مرگ نمیچشد. هیچ هیچ لذتی. اون روایات رو نگاه کنید، انبیا رو میبینه، هیچ لذتی. خب پس فرق است بین مرگ اینها، حیات اینها که فرق بود، مرگ اینها که فرق است. به طور کلی ذات اقدس اعلام فرمود که آیه 19 سوره مبارکه، 18 سوره مبارکه سجده، می‌فرماید که افمن کان مؤمنن کان فاسقن. شما خیال میکنید هر دو هم یکسان میمیرن، یکسان وارد برزخ میشن؟ حواستون جمع باشه، اینطور نیست. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا مكانا، فاما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها من غم. این تو سوره مبارکه سجده. تو صاد هم همین طور بود. در سوره مبارکه صاد آیه 28 این است: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. این شأن نزول آیه که در این ذکر آمده ملاحظه فرمایید که خوش خیال خیال باف ها گفتن که اونجا خبری نیست، اگر باشه ما هم اونجا یکسانیم و در اونجا هم ما راحتیم، مثل دنیاست. لذا آیه محل بحث میفرماید به این که اینا ام حسب الذین اشترهوا اجتره یعنی اکتسبه، این دست رو که میگن جارهه چون وسیله کار و کسب دیگه، اجتره السیئات یعنی اکتسب السیئات، دست چون وسیله کسب و کار است بهش میگن جارهه. ام حسب الذین اشترهوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سا ان محیاهم و مماتهم. ما گفتیم یکی زنده است یکی مرده، مگر زنده و مرده یکیه؟ مگر ذل و حرور یکیه؟ مگر کور و بینا یکیه؟ اینو چه خیال بافی میکنن مگر فا فرق نمیکنیم. و از طرفی هم اگر معاذ الله معادی نباشد، معناش اینه که کافر و مؤمن یکی هم دیگه، چون دیگه لا میزه فل اعدام، این کافر مرد اون مؤمن مرد، هر دو معدوم شدن، پس مساوی هن. چون در عدم هیچ تفاوتی بین معدوم ها که نیست. اگر این خیال بافی هم دارن، نه خیر، این که شما هرگز معدوم نمیشید، شما به لقای الهی بار میابید، یا به لقای قهر الهی یا به لقای مهر الهی. و عمل السال ها سواء محیا هم و مهدون سا ما یحکمون. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.